سلام و روز بخیر، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان میگوید پیش از آن که پارسال افغانستان را ترک کند و طالبان وارد کابل شوند، از سوی برخی جوانب بر سر سقوط نظام جمهوری معامله شده بود. او این را در مصاحبهش با داوود جنبش که از طریق فیسبوک شبکه نشراتی افغان ABN دیشب منتشر شد بیان کرده است. رئیس جمهور پیشین تعدادی از چهره های برجسته سابق به شمول زلمه خلیزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان را متهم کرد که در تضعیف نظام کار می کردند. غنی در این مصاحبهش همچنان روحیه ضعیف نیروهای مسلح افغانستان را در جنگ با جنگجویان طالبان عامل اساسی دیگر سقوط جمهوریت دانست. او در ادامه صحبت با شبکه نشراتی افغان همچنان گفت که بر اساس قانون افغانستان رئیس جمهور بوده و قدرت را به کسی می سپارد که از سوی مردم انتخاب شده باشد. محمد اشرف غنی این سخنان را در زمان بیان می کند که از سقوط جمهوریت یک سال می گذرد. طالبان در 15 ماه آگست سال 2021 میلادی داخل کابل شدند و نظام جمهوری را سقوط دادند. کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان میگوید باید از واردات تیل بی‌کیفیت به افغانستان جلوگیری شود. در نشست دیروز این کمیسیون به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، در این مورد بحث شده است. این در حالی است که پیش از این شمار زیادی از مردم از بلند بودن نرخ تیل بی‌کیفیت در بازار در تماس با رادیو آزادی شکایت کردند. تیم های کرکت افغانستان و آیرلند امروز دومین مسابقه 20 اوره خود را انجام می دهند. بر اساس معلومات کرکنفو، این مسابقه ساعت 7 به وقت کابل در استادیوم استورمونیت بلفاست آغاز می شود. آیرلند در بازی نخست یک روزش با تفاوت اندک برنده شد. در مجموع 5 بازی 20 اوره در این رقابت ها برنامه ریزی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته که یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به توطئه برای کشتن جان بولتن، مشاور امنیت ملی پیشین امریکا، متهم شده است. این وزارت با پخش خبرنامه گفته که شهرام پورصفی، مشهور به مهدی رضایی، به نیابت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجیر کردن اشخاص در ایالات متحده به منظور ارتکاب قتل دست داشته است. گفته شده که او احتمالاً به خاطر انتقام‌جویی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران، این کار را کرده است. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده چهارشنبه به کارولینای جنوبی رسید تا تعطیلات تابستانی یک هفته‌ای را با خانواده‌اش آغاز کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، قصر سفید در مورد تقسیم اوقات تعطیلات تابستانی آقای بایدن جزئیات ارائه نکرده است. تعطیلات تابستانی سال 2021 میلادی آقای بایدن به خاطر افزایش موارد ویروس کرونا و خروج نیروهای آمریکا از افغانستان به هم خورده بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اشرف غنی که تا هنوز خود را رئیس جمهور افغانستان می دانند، در مصاحبه جدید خود بار مسئولیت سقوط نظام جمهوری را به دوش شمار دیگر انداخته است. اما کارشناسان می گویند
نقش خودشان را امروز اینا فراموش کرده بودند و این فاجعه که آمدند به حیث رهبر اصلی کشور باید به مردم جوابگو می بودند و حداقل معذرت از مردم می خواستند که امروز این کار نکرد.
تمرینات نظامی به حمایت فرماندهی مرکزی ایالات متحده زیر نام همکاری منطقه‌ای 22 هدف چیست؟
رسما اعلان شده است که مبارزه مشترک با تروریسم و همکاری های چند جانبه با این کشورها.
کمبود انرژی برق و شدت بیماری کودکان در فرا و در نیمه دوم دو برنامه، زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21-25-31 و 41 متر شنیده می توانید. من مقیم نائب با همکاری تخنیکی میرحمد صافی میزبان این مجله خبری هستیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در نخستین گفتگوی تصویریش پس از ترک افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور گفته است که بر اساس قانون اساسی این کشور هنوز هم رئیس جمهور است. او در مصاحبه با شبکه نشراتی افغان ABN بار مسئولیت سقوط نظام جمهوری را به دوش شماری از مقامات امریکایی، سیاستمداران و شریکان حکومتش گذاشت. او که پس از ترک افغانستان در 24 اسد با انتقادهای زیاد روبرو است، از نوحه حکومتداری طالبان هم انتقاد کرد و گفت که هیچ نشانه ای از مشارکت ملی در آن دیده نمی شود. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان ادعا کرده است که پیش از آن که در ماه آگست پارسال افغانستان را ترک کند، بر سر سقوط نظام جمهوری معامله شده بود. او در مصاحبه با شبکه نشراتی افغان که دیشب منتشر شد، گفت زمانی که از تخلیه شدن وزارت دفاع، سفارت آمریکا در کابل و قطعات امنیت ملی آگاه شد، مجبور به ترک افغانستان شد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در گزارش رسانه‌های آمریکایی به نقل از اسناد منتشر نشده و مقامات آمریکایی که نام‌هایشان ذکر نشده آمده است که آقای غنی پیش از ورود طالبان به شهر کابل از افغانستان فرار کرده بود. طالبان گفتند که پس از شنیدن خبر بیرون شدن اشرف غنی از افغانستان و در مشوره با واشنگتن داخل کابل شدند. مقامات آمریکایی گفتند که یک روز پیش از رفتن آقای غنی معامله حاصل شده بود تا او قدرت را به طالبان واگذار کند. اشرف غنی در نخستین مصاحبه تصویریش پس از ترک افغانستان گفت که پیش از سقوط کابل به دست طالبان، شماری از جنرالان بازنشسته آمریکا و گزارش رسانه‌ها روحیه اردوی افغانستان را ضعیف کرده بودند. او همچنان ادعا کرد که هنوز هم رئیس جمهور افغانستان است.
زده اساسی قانون به اساس اولس مشروم او ترسه ده افغانستان اولس با قانونی توگه واک بلچاته انتقال کری اولس مشروم انوان لنظر نه زده اولس خادمو او هیچ وقت با القاب بانده ترلی نوم.
امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی در 17 ماه آگست در توییتر خودش را سرپرست ریاست جمهوری خوانده بود، زیرا بنوشته او بر اساس حکم قانون اساسی افغانستان در صورت غیابت، فرار و یا مرگ رئیس جمهور، معاون اول سرپرست ریاست جمهوری می شود. سازمان ملل متحد در 21 ماه فوریه امسال نام اشرف غنی را از فهرست رئیسان جمهور دور کرد. آقای غنی که به گزارش شبکه الجزیره پس از ترک افغانستان به یکی از هتل‌های 5 ستاره در شهر ابوظبی رفت، از عبدالله عبدالله شریک قدرت و رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین که هنوز در کابل به سر می‌برند به گونه تند انتقاد کرده است. او آقای عبدالله را مسئول عدم تحکیم جمهوریت و زلمه خلیلزاد نماینده خاص پیشین آمریکا برای صلح افغانستان را شخص بی‌کفایت خوانده است. تا هنوز این چهره ها در باره سخنان آقای غنی تبصره نکردند آقای عبدالله و کرزی، اما پیش از این از نحوه بیرون شدن اشرف غنی از افغانستان انتقاد و او را به برهم زدن طرح انتقال قدرت متهم کردند. آقای خلیلزاد پیش از پخش نخستین مصاحبه تصویری محمد اشرف غنی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت که او توافق انتقال قدرت را عملی نکرد.
طالبان اعلان کردند که نمیان به کابل و امر همسر قوایشان شده بود. من اطمینان دارم که نرن به کابل. ای که چرا دکتر اشرف غنی رفت به جایی که او موافقه را عملی بکنه آید بیاید؟ این یک سوال است که متوجه از اوناست. بازا میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود. اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ دیگه سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد؟ چرا جنگ نکردن؟ چیزی که شما به او اشاره کردین پیشتر که امریکا از قوا به قوا کمک نکرد، دروغ است.
بخشی از سخنان آقای غنی به حکومتداری طالبان متمرکز بود. او از طالبان انتقاد کرد و گفت که ملا همت الله اخندزاده رهبر کنونی طالبان قدرت و صلاحیت ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان را ندارد. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان تهیه این گزارش به سوال رادیو آزادی در مورد واکنششان و گفته‌های آقای غنی پاسخ ندادند. پیش از این ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته بود که طالبان قصد کشتن اشرف غنی را نداشتند. این در حال است که آقای غنی گفته که اگر افغانستان را ترک نمی کرد با سرنوشت دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان روبرو می شد. او در زمان حاکمیت نخست طالبان در کابل بدار آویخته شد. آقای غنی در بخش از مصاحبه با شبکه نشراتی افغان گفت که از مقاومت مسلحانه بر ضد طالبان حمایت نمی کند، اما او افزود که طالبان در مسیر درست در حرکت نیستند و از پاکستان جدا نشدند. پیش از این شماری از سیاستمداران و مردم عادی گفتند که اشرف غنی برخلاف وعده‌هایش در دفاع از نظام جمهوری نایستاد و جلو فساد و خودسری‌ها را نگرفت. بر اساس یک گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، مقامات حکومت پیشین افغانستان به شمول دستیاران محمد اشرف غنی در جریان سالهای اخیر حکومت برخوردار از حمایت غرب میلیون‌ها دلار را برای خرید جایدادها در دبی و آمریکا مصرف کردند. این در حالی است که در حال حاضر میلیون‌ها نفر در افغانستان با فقر و تنگ دستی روبرو هستند.
شما شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در مصاحبه با شبکه نشراتی افغان بار مسئولیت سقوط نظام جمهوری را به دوش شماری از مقامات آمریکایی، سیاستمداران و شریکان حکومتش گذاشت. شفیق همدرد کارشناس امور سیاسی افغان مقیم آمریکا میگوید در سقوط جمهوریت معامله بزرگ صورت گرفته بود. من چند ساعت قبل با او مصاحبه را انجام دادم. نخست پرسیدم که رئیس جمهور افغانستان در سخنان خود از کدام معامله در سقوط جمهوریت سخن میگوید. او گفت
ما فکر میکنم که حرفای رئیس جمهور از بخش افغانستان بالکل درست است. افغانستان که یک سال قبل به کدام حالتی دوچار شد، یک معامله بود و واگذاری بود افغانستان. سقوط رژیم جمهوری ما فکر میکنم که تحت یک معامله صورت گرفته و یک توطیه بوده. یکی این توطیه از طرف کی بوده و کی ها در این داخل بوده و فکر میکنم که به مطالعات زیاد ضرورت داره و به وقت زیاد نیاز داره.
بر اساس اسناد منتشر نشده و مقامات آمریکایی که نامشون گرفته نشده و این اسناد منتشر کردن گفته که آقای غنی پیش از ورود طالبا به شهر کابل از افغانستان فرار کرده. همینطور نیست؟
بله، این تو به نظر می رسید که قبل از این که خب کابل سقوط کنه، کابل توسط اشرف غنی یا حکومت سابقه یا حکومت جمهوری نگهداری می شوه و یک لوی جرگه در کابل برگزار می شوه و طالبان قدرت را توسط یک لوی جرگه اینا می پذیرن یا می گیرن. لیکن ما دیدیم که رقم نشد و اون رقم که اشرف غنی رئیس جمهوری از بخم به اشاره داشت که اینا تعهد نداشتن و اینا آمدن از جای مختلف طرف کابل آمدن و با او تعهدی که سپرده بودن او هم به امریکایی ها به او وفادار نماندن. دیگه من فکر میکنم که توطیه خیلی بزرگ است و امروز که دکتر صاحب اشرف غنی برای مردم پیامی داشتن، مصاحبه داشت، خیلی چیزا را نگفت. انتظار ما به حیث یک شهروند از رئیس جمهور سابقی بوده که خیلی واضح تر در مسائلی که در افغانستان صورت گرفته بود صحبت میکرد، لیکن این مسائل به حیث یک اتهام بوده که بعضی شخصیت های داخل مسائل سیاسی و نظامی و اقتصادی افغانستان اینا متهم کردن، لیکن به اساس ثبوت ها که باید به مردم ارائه می شدن اینا را واضح نکردن و ما به حیث یک شهروند توقع نداشتم که رئیس جمهوری از بخت خب یک سال بعد از این توطیه و از این سقوط همچو مبهم صحبت بکند.
شما حتما مصاحبه را شنیدین. در مصاحبه آقای اشرف غنی رئیس جمهور سابق بسیاری کسای دیگر از امریکا گرفته تا طالبا و دکتر عبدالله و همچنان خلیلزاد ای مسئول امی سقوط رژیم دانسته. پس خودش چی نقشه داشت؟
من فکر میکنم که نقش خودشان خیلی بارز بوده، به حیث ترالا قماندان قوای مسلح افغانستان اینا مسئول هستن و جوابگو هستن و باید مسئولیت خود را بپذیرن. بدبختانه که امروز در مصاحبه اولی و تصویری ما توقع داشتیم که دیخل از مردم افغانستان اینا معذرت بخواهد که این کار اینا نکردن و مسئولیت خود را به دوش دیگران انداختن. یه درست است که در توطئه و در سقوط و در مشکلات فعلی افغانستان بعضی از اشخاص دیگه که اینا نام بردن، از خلیزاد گرفته تا حامد کرزی و دکتر عبدالله و جنرال دوستم و تا نور و امرالله سالی دیگه هم دخیل بوده، لیکن مسئولیت درجه یک که مسائل افغانستان رو فکر میکنم که برمیگرده به خود رئیس جمهور که بدبختانه اینها امروز را نپذیرفت و دکتر صاحب اشرف غنی کمافی سابق چیزا را گفت که خب به درد مردم افغانستان نمیخوره و این چیزا ها از اول سر به مردم افغانستان معلوم بوده اینا، لیکن نقش خودشان را امروز اینا فراموش کرده بودن و این فاجعه که آمدن به حیث خوب و رهبر اصلی کشور باید به مردم جوابگو می بودن و حداقل معذرت از مردم می خواستن که امروز کار نکرد.
شفیق همدرد کارشناس افغان مقیم امریکا بود.
24 اسد حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان یک ساله می شود. 12 ماه متوالی زنان و دختران چه دشواری ها را پشت سر گذراندند. چشمانداز آینده زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان چگونه خواهد بود؟ بحث می کنیم در این مورد در برنامه روز پنجشنبه شکست سکوت. وعده ما 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
تمرینات نظامی به حمایت فرماندهی مرکزی ایالات متحده دیروز چهارشنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. این تمرینات تا 20 ماه آگوست ادامه خواهد یافت. جعفر احمدی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
سفارت ایالات متحده در شهر دوشنبه تمرینات نظامی را بزرگ گفته و افزوده که در این تمرینات افزون بر امریکا 6 کشور آسیای مرکزی و جنوبی شرکت دارند. این سفارت با پخش خبرنامه این گفته که تاجیکستان، قزاقستان، قرغزستان، منگولیا، ازبکستان و پاکستان در مانور نظامی حضور دارند. گزارش شده که تمرینات این 6 کشور و امریکا 6 روز ادامه خواهد یافت و سپس امریکا و تاجیکستان برای 5 روز به گونه مشترک مانور انجام خواهند داد. این تمرینات در مرکز آموزشی نظامی فخرآباد در نزدیکی شهر دوشنبه آغاز شده است. مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باره این تمرینات بیشتر میگوید.
هدف رسما اعلان شده است که مبارزه مشترک با تروریسم و همکاری های چند جانبه با این کشورها به خاطر امنیت. تاجیکستان هرچند یک کشور پایبند به روسیه است، اما از سوی دیگر تلاش میکند که امریکا و دیگر کشورهای غربی را از خود دور نکند، چون که میلیون ها دلار همه ساله این کشورها به تاجیکستان کمک میکنند.
پیش از همگیری ویروس کرونا سلسله ای از تمرینات همکاری منطقه‌ای از سال 2004 به این سو سالانه در یکی از کشورهای اشتراک کننده در آن به شمول ایالات متحده راه اندازی می شد. این تمرینات در حال آغاز شده است که شماری از کشورهای آسیای میانه مشخصاً تاجیکستان و ازبکستان گفتند که فعالیت‌های تخریبی از داخل خاک افغانستان مایه نگرانی آنهاست. حکومت طالبان در ماه جولای گفت که 5 عضو گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز دستگیر کرده که با گفتش بر تاجیکستان و ازبکستان راکت شلیک کرده بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چند حمله مرگبار را در داخل خاک افغانستان پذیرفته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام مجدد به این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه
اصلا برده مگذاره اگر ساختن آره شما فکر کنید که چقدر مامورین بود کلشو برطرف کردن و ماش ندارن، اما چه خوردن؟ متقاعدینه عقش نه بیتن که از ماشش گشتانده بود. همین معیوبین معلولینه که در حکومت 5000 فرزن از 100 نفر گذشته یک نفرش 3000 رفا میده.
این را در پیام هایتان میشنوید. کمبود انرژی برق و شدت بیماری کودکان در فرا.
یکی از بچه های همسایه ما به اثر مریضی کخانه فوت کرده و اطفال ما هم سخت مریض است. ما ایراد داریم که هم جان خود از دست ندهد.
اما پیش از آن آمریت آبدات تاریخی هرات می گوید که کار مرمت و مستحکمکاری منار پنجم این ولایت ادامه دارد. این منار 600 سال که کج شده است. بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل ها نگهداری می شود. اکنون بنیاد آقا خان کار مستحکمکاری منار پنجم را مدیریت می کند و قرار است تا 2 سال دیگر این منار پس از بازسازی به حالت عادی برگردد. شاپور صابر گزارش می دهد.
نزدیک به 10 کارگر با پوشیدن لباس و کلاه ایمنی در اطراف منار پنجم که با کیبل ها بسته شده است کار می کنند. تلاش این کارگران این است که این منار خمیده را از فرو ریختن نجات دهند. منار پنجم که در آرامگاه ملکه گوهرشاد بیگم و مجموعه مصلای هرات واقع است از سوی بنیاد آقاخان مرمت و بازسازی می شود. زلمه صفا عامر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید قرار است تا 2 سال دیگر کار بازسازی منار پنجم در 3 مرحله شامل مستحکمکاری، نصب کاشی ها و برگشت به حالت اولی به پایان برسد. به گفته او منار پنجم هرات بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل ها نگهداری می شود و سازمان یونسکو برای آگاه بودن از این منار 5 سال می شود که با نصب 32 سنسور حرکات آن را زیر نظر دارد. صفا به رادیو آزادی می گوید
در قسمت تحکیمات منار پنجم کار میشه تا احفاظ قرار است که کار انجام صورت بگیره. مرحله احفاظ اول از او کار از او تقریبا 70% پیش رفته، 30% دیگه مانده. گذاشتن سازه در جوار سمت شرقی منار که احتمالاً تا 2 ماه دیگه کار از او تکمیل میشه انشاءالله.
هرات 5 منار تاریخی دارد که 4 منار آن استوار و منار پنجم کج شده. برخی از کارشناسان فرنگی در هرات میگویند در حالی که کار بازسازی منار پنجم جریان دارد، صدها آبده تاریخی دیگر هرات در حالت فروپاشی و نابودی قرار دارد. نعمت الله سروری یک تن از این کارشناسان است. او میگوید در سالهای اخیر دهها مکان و آبده تاریخی هرات از بین رفته است. او نسبت به اوضاع دشوار ساحات باستانی هرات و تخریب آن هشدار میدهد.
این آبداد نشانه هویت تاریخ افغانستان است، نشانه به اصطلاح اجداد و نیاکان هنرمند و همو کسایی که دانشمند بودن طراحی کردن این آبدات با هزارها زحمت ایر ساختن و امروز متاسفانه که توجهی به اون نمیشه.
انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات میگوید به علت بی‌توجهی دولت در زمینه مرمت و بازسازی آبدات تاریخی و ساخت و سازهای خودسرانه از سوی مردم در اطراف این مکان‌های تاریخی، هرات شامل فهرست میراث‌های جهانی در سازمان یونسکو نشده است. عبدالقیوم وزیری رئیس این انجمن به رادیو آزادی میگوید
دولت مردای ما و حتی مردم ما سالانگاری‌هایی کردند که ما نتونستیم هرات را در لیست حفظ میراث‌های جهانی یونسکو ثبت بکنیم.
بر بنیاد آمارهای مدیریت آبدات تاریخی ولایت هرات، بیشتر از 780 آبده و مکان تاریخی و باستانی در این ولایت وجود دارد. در حال حاضر در کنار منار پنجم کار مرمت و بازسازی آرامگاه نورالدین عبدالرحمن جامی به همکاری دولت ترکیه و خشت فرش بام‌های مسجد جامی بزرگ شهر هرات از بودجه تجار و افراد خیر جریان دارد. اما در 1 سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت کار بازسازی گودام‌های تاریخی شهر هرات، آرامگاه خواجه محمد قاضی در ولسوالی زندجان و برخی مکان‌های تاریخی دیگر هرات به علت نبود بودجه متوقف شده است.
باشندگان و فعالان جامعه مدنی فرا از نبود برق در این ولایت شکایت دارند. آنها میگویند که در زیر گرمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد بدون برق زندگی میکنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
از یک ماه بعد این سوروان توزیع برق از سوی شرکت برشنای طالبان در فراق قطع شده است. گل احمد میگوید
واقعا گرمای فرا بسیار شدید است، ما برق نداریم، مشکلاتی برق داریم، با ما برق نمیرسه. یکی از بچه های همسایه ما به اثر مریضی که سال است افراغ شده بود در شفاخانه فوت کرده و اطفال ما هم سخت مریض است. ما ایراد داریم که اطفال ما هم جان خود از دست ندهد.
سردار محمد 24 ساله یکی از دکانداران در شهر فرا از مشکل مشابه سخن میگوید. او در دکانش مواد خوراکه، لبنیات و نوشیدنی های گازدار می فروشند.
از اینکه بسیار هوا گرم است، اما نوشیدنی هایی که ما می فروشیم یا چیزهایی که لازم به ازی داره که باید ما یخچال داشته باشه، اینا داخل یخچال باشه و برق باشه. قسمه که ما برق هم نداره خیلی یک مشکل کلان مواجه است.
او می گوید که اگر مشکل بی برقی حل نشود، ممکن است که دروازه دکانش را ببندد. فرا جمله ولایت های گرم سیر افغانستان به شمار می رود که در تابستان درجه حرارت گرما از 35 تا 50 درجه سانتیگریت هم می رسد. شمار از باشندگان فرا که توانای خریداری باتری و سولر را دارند برای روشن شدن خانه‌هایشان از برق آفتابی استفاده می کنند. محمد نبی یک فعال جامعه مدنی فرا براد و آزادی گفت که مردم به برق نیاز دارند. او گفت که اقتصاد مردم ضعیف است و اکثر باشندگان این ولایت توان خریداری سیستم برق آفتابی را ندارند.
نیاز مبرم مردم ولایت فرا فعلا برق که بسیار گرمی مردم را به ستو آورده و همگی توان یکی از برقهای سولری استفاده کنه یا برقهای کیلواتی استفاده کنه نداره، یا کسانی که شرکتهای مختلف داره یا حتی دکاندارا که برق سولری یا برق استفاده مینه، قیمت دیزل هم بسیار گرونه که حتی لتر تقریبا بالای 100 روپیه هسته. دیگه به می خاطر حتی هجناس به مردم گرون میده، هجناس خراب میشه، فاسد میشه اگر برق نباشه.
خواستم در این مورد نظر مسئولان محلی شرکت برشنا زیر اداره طالبان در فرا را هم بپرسم. اما مولوی دین محمد سجا سرپرست این اداره براد وازادی گفت که او اجازه مصاحبه با رسانه ها را ندارد. اما او در یک پیام ارسالی از طریق واتساپ براد وازادی گفت که مشکل تکنیکی در توزیع برق وجود ندارد و اینک پروسه قرارداد تیل با این اداره به تعویق افتاده است. مولوی عبدالله سباون سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در فرا نظر دیگر دارد.
جنراتوران چی دیگه؟
دو دیزل جنراتوری که در اداره برق فرا وجود دارند کهنه و فرسوده شدند و یک پایه آن به کلی از کار افتاده است و با یک پایه دیگر تعداد کمی خانه ها را برق می دهد و در حال حاضر سیستم برق فعال نیست چون جنراتورها از کار افتاده اند.
ماشین الان یه جنراتوران چی دیگر نکی؟ زرد سوید کمزوری دسره.
به اساس معلومات مقامات شرکت برشنا در حکومت مخلوی افغانستان، این اداره در گذشته برای بیش از 5000 خانه در 6 نای شهر فرا از طریق دیزل جانویترهای این اداره برق توزیع می کردند. هر کیلووات برق را از 20 افغانی تا 35 افغانی بالای شهروندان این ولایت به فروش می رساندند. شهروندان فرا می گویند که پس از بازگشت طالبان قیمت هر کیلووات برق 29 افغانی بود، ادعایی که طالبان محل آن را رد می کنند.
پیام‌ها و نظریات شما
ما خود دیگر چاره نداریم به جز در رادیو آزادی کدام رسانی دیگر هم نمیمونند که صدای ما برای نکاز بتن. مثلا رادیو آزادی زنگ زدم که همیگیم که از این پابجی بسیار بچه ها را در موتاد ساخته، اگر از زندگی بیخی کشیده شونن، نه یک کار میکنن، نه یک بار میکنن، میگه در دفتر ها وظیفه نیست، در کار وظیفه نیست، این همی پیسه اگر بیتی شونن خوب است که نتیمیم، این بچه میگه من خودکشی میکنم، این همی بچه های بیادرزادای، این همی در همسایه، این همی کل اگی پابجیز شو هم است، روز هم است، بسیار خلق ما تنگ است، امیره به سکلان های طالبان نکاز بتی، امیره به ملل متحد نکاز بتی، چند نفر امی بچه ها این همه تو خودکشی کردن، خود زخمی کردن، دست خود بریدن که ما پابجی میزنیم.
بیاید سر پل تر تباس میگیریم، اینجا برای سر مصرف شاهای کوبایی و دیگر بسیار کمابی پیش آمده. امیدوارم که در این موارد به کل افغانستان توجه فرمایید، وگرنه آبای دریام خوش شده و آبای ستم گم خواهد شد. ما مردم ها با مصیبت سخت‌تر برابر خواهد شد. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که برنامه های هفتگی زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری تقدیمتان شود، توجه کنید به چند خبر مهم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان میگوید پیش از آن که پارسال افغانستان را ترک کند و طالبان وارد کابل شوند، از سوی برخی جوانب بر سر سقوط نظام جمهوری معامله شده بود. او این را در مصاحبهش با داوود جنبش که از طریق فیسبوک شبکه نشراتی افغان ABN دیشب منتشر شد بیان کرده است. رئیس جمهور پیشین تعدادی از چهره های برجسته سابق به شمول زلمه خلیزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان را متهم کرد که در تضعیف نظام کار می کردند. غنی در این مصاحبهش همچنان روحیه ضعیف نیروهای مسلح افغانستان را در جنگ با جنگجویان طالبان عامل اساسی دیگر سقوط جمهوریت دانست. او در ادامه صحبت با شبکه نشراتی افغان همچنان گفت که بر اساس قانون افغانستان رئیس جمهور بوده و قدرت را به کسی می سپارد که از سوی مردم انتخاب شده باشد. محمد اشرف غنی این سخنان را در زمان بیان می کند که از سقوط جمهوریت یک سال می گذرد. طالبان در 15 ماه آگست سال 2021 میلادی داخل کابل شدند و نظام جمهوری را سقوط دادند. کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان میگوید باید از واردات تیل بی‌کیفیت به افغانستان جلوگیری شود. در نشست دیروز این کمیسیون به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان در این مورد بحث شده است. این در حالی است که پیش از این شمار زیادی از مردم از بلند بودن نرخ تیل بی‌کیفیت در بازار در تماس با رادیو آزادی شکایت کردند. تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز دومین مسابقه 20 اوره خود را انجام می‌دهند. بر اساس معلومات کرک‌انفو، این مسابقه ساعت 7 به وقت کابل در استادیوم استورمونیت بلفاست آغاز می‌شود. آیرلند در بازی نخست یک روزه‌اش با تفاوت اندک برنده شد. در مجموع 5 بازی 20 اوره در این رقابت‌ها برنامه‌ریزی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته که یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به توطئه برای کشتن جان بولتن مشاور امنیت ملی پیشین امریکا متهم شده است. این وزارت با پخش خبرنامه گفته که شهرام پور صفی مشهور به مهدی رضایی به نیابت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجیر کردن اشخاص در ایالات متحده به منظور ارتکاب قتل دست داشته است. گفته شده که او احتمالاً به خاطر انتقام‌جویی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران این کار را کرده است. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده چهارشنبه به کارولینای جنوبی رسید تا تعطیلات تابستانی یک هفته‌ای را با خانواده‌اش آغاز کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، قصر سفید در مورد تقسیم اوقات تعطیلات تابستانی آقای بایدن جزئیات ارائه نکرده است. تعطیلات تابستانی سال 2021 میلادی آقای بایدن به خاطر افزایش موارد ویروس کرونا و خروج نیروهای آمریکا از افغانستان به هم خورده بود.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی.
در حالی که در رفتن زنان نزد دکتر و شفاخانه به خاطر تداوی و تکمیل معایناتشان از نظر شریعت اسلامی مانع وجود ندارد، از سوی دیگر دکتران بخش ولادی و نسایی هم میگویند باید مادران حامله به هدف حفظ سلامتی خود و جنینشان در دوره حاملگی چندین بار نزد دکتر بروند و معاینات به خصوص معاینات التراساوندشان را انجام دهند. اما تعدادی از مردان افغان خوش ندارند که زنانشان به خاطر تشخیص هر گونه مریضی و معاینات به دکتر و یا کلینیک مراجعه نمایند. نوریه یک تن از زنان است که به خاطر مریضی که دارد مینالد و میگوید در خانواده آنها رواج نیست که زنان پیش دکتر و یا شفاخانه بروند. نوریه گفت که اکثر مردان خانوادهشان برای آنان دوا می آورند و یا زنان کلان خانواده برایشان مشوره و یا دوا می دهند.
از ما مردم است رواج ما نیست که پیش دکتر ببرن. هیچ نمیفهمم که مریضیم چی است. گلی خوشی ما ورده میگه بخو خوب شیدی شیدی نشیدی بلا ده. پس زن همسایه ما آمد گفت بیا بریم در کلینیک. به مردم که میگه اوجا دکتر ها کلش مرد است نامارم است.
ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام.
با گفته دکتران بخش ولادی و نسایی، رفتن زنان پیش دکتر و تکمیل روند تداوی آنان خیلی مهم است، زیرا بدون تشخیص و معاینه دکتران نمی توانند این زنان را تداوی و برایشان ادویه توصیه نمایند، زیرا شمار زیاد این گونه زنان بنابر عدم تشخیص و مراجعه نزد دکتران و شفاخانه ها جانهایشان را از دست دادند. کریمه مایار یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی بر ضرورت تکمیل معاینات التراساوند از سوی مادران حامله تاکید کرده می گوید
بعضی عملهای غیر نرمال که می باشه، بخاطر از او باید شناخته شود. بخاطر شناخت دوگانگی ها و چندگانگی ها بسیار ضرور است که آیا خانم دو طفل داره و آیا چندین طفل داره. دیگه ای که بخاطر موقعیت طفل، موقعیت پلاسنتا یا جوریش بسیار مهم است و ای که پلاسنتا پیش از طفل است و یا بعد از طفل است که باید شناخته شود. در وقت حمل خانم ها خونریزی ها پیدا میکنه، برای شناخت از خونریزی ها بسیار مهم است. بعضی عملها به پختگی میرسه و از وقت بسیار زیاد تیر میشه، برای بسیار ضرور است که تایمش باید بفهمند. غیر از او باید اقدام عملی باید صورت بگیره و ای باید ولادت بکنه. در زمان 12 هفتگی یا 14 هفته کنوز قلب طفل شنیده نمیشه، بخاطر از این بسیار ضرور است که بفهمند که آیا طفل زنده است و یا مرده. بعضی حالات هستند که خانم با وجود از اینکه حمل می داشته باشه در رحم از این تومورها می باشه یا بعضی کتلات می باشه، بخاطر از اینکه در وقتهای پیشرفتیش طفل با تهدید سقط مواجه می سازند یا باید سقط شود، از او خاطر بهتر است که در اول باید شناخته شود.
دکتر مایار در مورد اینکه مراجعه کردن زنان به خصوص زنان حامله نزد دکتر چقدر مهم پنداشته می شود گپ هایی دارد.
درست است که افغانستان با کمبود صف زنانه یا دکتر زنانه بسیار مواجه هستند و نمیتونند که خانم ها در قرا و قصبات در همه جای دسترسی به التراساوند توسط دکتر زنانه داشته باشه، ولی ما برشان میگم از این خاطر که بسیار ضرور است که در بعضی حالات دکتر برشان میگن که برن التراساوند بکنن، ولی یا از خاطر از اینکه دکترشون دکتر مردانه هستند و التراساوند یک دکتر مردانه میکنن و هیچ وقت رجوع نمیکنن پیش دکتر، امو هستند که پرابلمشون بسیار پیشرفته میشه و در حالات میرسه که دیگه مجبور اگر دکتر مرد باشه یا زن باید مداخله باید بکنه و او را یا عملیات بکنه. بهتر است که در شروع از اینکه تکلیف برشون پیدا میشه باید التراساوند بکنه.
از سوی دیگر بیشتر خانواده ها از نبود پرسنل صحی زنانه در معاینه خانه ها و کلینیک های محلاتشان هنگام تکمیل کردن معاینات شکایت دارند. این زنان میگویند هرگاه در معاینه خانه ها در پهلوی مردان زنان هم به حیث تکنولوژ یا لابراتواریست کار کنند، آنان می توانند آزادانه و به راحتی به خاطر تکمیل معایناتشان مراجعه کرده و مشکلات صحیشان را حل نمایند. ملیحه یکی از این زنان است که از مدتی به این سو از مریضیش رنج می برد، ولی نخواسته است پیش دکتر برود و بداند چی مریضی دارد. وی در ادامه صحبتهایش می گوید
یک بیره پیش دکتر رفتم، گفتم بری پیش لابراتواری. اونجا که رفتم دکتر مرد بودن، لابراتوار معاینه قلب کردن، معاینه شروع کردن، یکی سرم بد خورن سردهش رو معاینه قلب چیزا کردن. اما کلش مرده بودن، یک تا زن نبود. آلا همه تو مریض هست و من مینیمی شلفه میکنم، سرم تختی و پشتم کلش درد دارم.
به گفته خانم ملحه، موجودیت زنان لابراتواریز در کلینیک ها و معاینه خانه های قریه شان برای آن عده زنانی که خانواده هایشان قید گیرند خیلی نیاز بوده و زنان می توانند آزادانه در آنجا مراجعه کنند. حمیده یک تن از زنان است که نظرش را در این مورد ارائه کرده، گفت مشکل زن را زن خوب تر درک کرده می تواند و بهتر است تعداد زنان در این بخش بیشتر گردد.
لابراتوار خوب بسیار زیاد ضرورت است برای یک زن که کار کنه، به خاطری که تنها مرد مریض نمیشه، زن هم مریض میشنی. مگر یک مرد چطور میتونه یک خانم بفهمانه؟ طبعا جامعه ما جامعه اسلامی است، گرچه دکتر صاحب محرم هستن برای یک مریض، مگر خواهرای ما هستن که خودشان هم نمیخواه و فامیل هم ممانعت میکنن. از او خاطر به نظر ما زن خوب است که در بخش لابراتوار باشد و مشکل زن از زن خوب درک میکنه.
خلیل خلیلی یکی از تکنولوگ ها در شهر کابل که بعضن در ولایت لوگر در معاینه خانه اش هم کار میکند میگوید قسمی که او در قریه خود دیده است مردان میتوانند آزادانه به خاطر معایناتشان به معاینه خانه ها مراجعه کنند، ولی بیشتر زنان محله ایشان خوش ندارند نزد دکتر مرد معاینه شده و یا هم شوهرانشان به آنان اجازه نمیدهند. و افزود در موجودیت زنان در بخش لابراتوار پروسه معاینات زنان نیز به خوبی و با اطمینان تکمیل می شود. این که چطور در این باره از زبان آقای خلیلی بشنوید.
یعنی زن ضرور است که در لابراتوار کار کنه، خانم با جرأت میتونه مشکل خود را برای او بگه. مردمای اطراف تقریبا 90% برای ما می ده، اونجا یک ذره مشکلات اقتصادی است، حفظ الصحه مراد نمیشه، وضعیت مریض میشه نظر به مردمای شهر. ده اینجا که به پیشوی مردمای فامیل خود نمیتونه که ایتو با جرأت ختم صحبت کنه، مشکلات خود برای ما بگه، یا می که اگر خون از پیشون بگیریم ده پیشوی از ودست خود برای ما درست گرفته نمیتونه، باید خانم از مثلا خونه بگیره، یا بسیاری وقت در عملیات ها که است به خاطر خونریزی مریض، در اون وقت ما نمیتونیم که با جرأت بر از او بگوییم که چادر تپس کو مازگوش خون نگیریم. به جای از اینکه فایده برای مریض باشه بسیار بد میبره، میگه چرا این کارو میکنی که اون معاینات درست نتیجه نمیده، فقط نصف گوش معلوم میشه نصف روش معلوم نمیشه. خیر.
خلیل خلیلی می افزاید تکمیل انواع معاینات در لابراتوارها یکی از پروسه های عمده و مهم تشخیص امراض می باشد که باید به دقت کامل انجام شود. اما به گفته او شماری از زنانی که نزد آنها مراجعه می کنند وقت زیادی می شود تا اینکه به آنها قناعت داده و پروسه معایناتشان تکمیل شود. از جانب دیگر علمای دینی می گویند چون رفتن زنان نزد دکتر و شفاخانه به خیر آنها تمام می شود، از دیدگاه اسلام رفتن زنان پیش دکتر نیز جواز دارد. نبی الله یک تن از آگاهان امور دینی در این مورد توضیحات دارد.
رفتن زنها در پیش یک دکتر مرد که او دکتر به نکنامی مشهور باشه، انسانی باشه که مسلمان، طبیبی باشه که مردم از او شکایت بدی نداشته باشن، جواز داره. از نگاه شریعت جواز نداره که یک کس زنش مریض باشه و به او اجازه نده که پیش دکتر مرد بره، چرا که قرآن کریم میگه شما خود به دست خود در هلاکت نیندازی. همین که وقتی که یک انسان مجبوریت پیدا میکنه پیش دکتر بره نمیره، یعنی می هلاکت کردن به دست خود است، جواز در اسلام نداره. یک نظر باز به خاطر حیات انسان داره. در بسیار موارد از بسیار چیزای از حرام است، اما در حالت میشه که او را شریعت جواز میده به خاطر بقای حیات انسان.
امید صحت و سلامتی زنان و مادران افغانی که با هر گونه شرایط ناگوار و ناملایمات زندگی می سازند تا بتوانند اولاد این وطن را به درستی تربیت نمایند، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتی داشتید با شماره واتساپ رادیو زادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج
ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء.
325 شد از بسته بودن در مکاتب بروی مادختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارد.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را میکشند.
کوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شود. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوتای وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر سید تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سال آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه، و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق باین ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق باین در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مباخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینه‌ای که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف به رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن و قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است. زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست. در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. که در فقه جعفری البته این فرق میکنه. من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست. در صورتی که شوهر عیبی داشته باشد. کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه، اینا نیاز به اثبات داره زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
Let you know, I'm sure.